حضرت استادت رشاق زندار، بحث طهارت، پنج انقلاب، 16/11/91، دوشنبه.
Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در مقدمه ثانیه استدلال بود که مفاد مقدمه این بود که ادله داله بر تحریت انقلاب فقط دلالت میکنه بر متحریت انقلاب نسبت به نجاست خمریه و اصیلیه، اما نسبت به سایر نجاسات دلالتی نداره، ولو اون نجاسات قائم به خمر باشه و یا قائم به اثیر عنبی باشه. در پاسخ این ادعا فرمودن که اطلاق ادله و ترک استفسار در ادله و اطلاق مقامی همه اینا اقتضا میکند که اگر به سایر نجاسات هم ملاقات کرده باشه و متنجس شده باشه خمر و اثیر عنبی مغلی، اونها هم با انقلاب برطرف میشه اون نجاسات. به این جواب اشکالاتی بود که دیروز متعرض شدیم. یکی از اشکالات این بود که خب هر که استفسال و همچنین اطلاق مقامی محتاج به این هست که برخورد خمر و ملاقات خمر و اثیر عنبی با انواع نجاسات یه امر متعارفی باشه. اگر غلبه هم نداشته باشه امر متعارفی باشه، و چون امر متعارف است بر امام علیه السلام است که اندل جواب اگر فرق میکنه صورت ملاقات و صورت عدم ملاقات استفسال کنن بپرسن که خب این خمری که درست کردید با نجس دیگر ملاقات کرده یا نه، با اینکه خیلی وقتا ملاقات میکنه. به ما اینکه امام استفسار نفرمودن، پس این عدم استفسار دلالت میکنه بر وحدت حکم، چه ملاقات کرده باشه چه نکرده. و هاکذا اون اطلاق مقامی توقف داره بر دو چیز. یک اینکه این غلبه وجود داشته بود، این ملاقات یه ملاقاتی باشه که غالبا یا حالا مساویان، حالا غالبا نباشه ولی تداول داشته باشه. این منایت اخرى غفلت عمومی هم باشه، تو ذهنا نمیاد که این مضر باشه، ولی قواعد و ضوابط عمومی رو شاره بهشون گفته، اما اینا منتقل نمیشن در تطبیق. اینجور جاها هم که شاره ولو فرموده ضوابط و قواعد را، اما در این حال یه غفلتی وجود داره تطبیقش نمی کنن. خب این موارد هم شاره باید تنبیه بفرماید به همون ادلهی که واجب میکنه اصل تکلیف را در علم کلام گفته شده، همون ادله میگه در این صورت تنبیه لازمه. بسنده کردنه به بیان کبریات در این مواردی که تطبیقش در نظر عرف مورد غفلت عمومی باید بگه. خب برای این دوتا توقف داره، ولی که این مطلب هم تمام نیست. یعنی تمام نیست نسبت به تمام نجاسات حداقل. خب بله پاره‌ای از نجاسات همینجوره، اما کل نجاسات، کل متنجسات همچنین وجود نداره که غالب که تداول داشته باشه ملاقات با اونا. القاء خصوصیت هم بگیم خب بین این اونایی که تداول داره و غیر اون دیگه القاء خصوصیت میکنه. این القاء خصوصیت هم نیاز داره به جزم به عدم خصوصیت و انا لنا به این جزم. بله خب حالا ممکنه تسهیلن للعباد اونایی که تداول داره اشاره فرمیده اونا رو نداره، چون اگه بخواد صد اون راه رو بکنه یه مشکل پیدا میشه برای مردم. اما نجاستی که تداول نداره خب اونا رو بگه اشکال نداره. نجاست متداوله چیه مثلا؟ اینه که
اون مجلس متداوله معقوله؟
نه 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 مقصود اینه به قول آقای خویی بلغالب ان صناع الخمر یباشرونه به ایدیهم او به آلت تلاقی ایدیهم مع الرطوبه، دست فلشون لباسشون مثلا اینا که یا مثلا لباسش حالا داره چی میکنه آسینش سر آسینش مثلا میخوره به این که اینم کافر مثلا بدن کافر نجسه، یا مزاوله میکنه با چیزایی که خمر و خوک و فلان و اینا که اینجور نجاساتی که اینا تو زندگیشون هستش. اما مثلا حالا منی اون و منی اون میاد ملاقات میکنه چه فرضیه که دیگه مثلا دیگه ما بریم اون با خودشون اون چیزا. اینا به خدمت شما عرض که این امور که ما علم نداریم بهش یا تداولش احراز نکردیم یا عدم تداولش رو احراز کردیم اینا در اینجا نمیشه گفت. این اشکال اول که پس بنابراین اطلاق این مسئله محل اشکال که ما بگیم تو تمام نجاسات این ترک استفسار میاد، این اطلاق مقامی میاد. و اما اطلاق لفظی کدوم روایت اطلاق لفظی داره؟ ما تمام روایاتی که خوندیم همشون جز اون یازدهم که در باب 31 بود همه اونا در جواب اسئله سائلینه و امام علیه السلام هیچ جا خودشون موضوع مستقلن برای خودشون بیان نفرمودن، ضمیر رو برگردوندن به کلام سائل. بنابراین اطلاقی در کلام امام نیست جز در روایت 11 هم که حضرت فرمود لا بأس به معالجتها. اینجا در کلام امام همچین مطلبی هست. خب لا بأس به معالجتها اطلاق داره، یعنی لا بأس به معالجتها سوا اون این که متنجس به نجاسات دیگه هم شده باشه یا نشده باشه، یا نه فقط نظر به معالجه خمر است بالخل. خمر رو خل کنی لا بسدی با معالجه، اما اگر این متنجس به نجاسات دیگر شده است این کاری نداره. یا اگر این مال مردمه، اگه مال مردمه مردمه لا بسد معالجه تا چرا این تصرف در مال دیگران نیست؟ ما یه حق داریم اگر خمری مال کسی که حق الاختصاص داره، حال خمر در شهر اگه بگیم مالیت نداره ولی حق الاختصاص داره و کسی حق نداره بدون اذن صاحب حق در اون تصرف بکنه، آیا لا بأس به معالجته ها معناش اینه که لا بأس به معالجه حتی اگر مال دیگریست و اذن نداده؟ این که در این مقام نیست بگه از این حیث هم اشکال نداره، یعنی از حیث این که او رو معالجه کنی و تبدیل به خم خل بشود از این حیث اشکالی نیست، اما از حیثیات دیگه کاری نداره. مال مردم بودن، غصب بودن، یا حتی مضر بودن، چه بودن، اسراف شدن، چی اینا و اینا کاری نداره. این حیث فقط مد نظره. مثل کلوم ما هم سکنه آیه شریفه میمونه.
چه اطلاقی میشونه؟
بله؟
چه اطلاقی؟
نداره دیگه. چون در مقام بیان از این حیث نیست اطلاق نداره. اطلاق فرع بر این است که از اون حیث در مقام بیان باشه. اصلا متعرض اون نیست.
از چه حیثی در مقام بیان؟
از حیث اصل این که انقلاب موجب چی میشه؟ موجب طهارت میشه. حالا ولو راضی نباشه ولی این دیگه طاهر شد. یه کسی مثلا ببخشید کسی لباسش متنجسه، میگه آقا من راضی نیستم دست به این لباس بذاریم. حالا کسی دست گذاشت تو شورت پاک میشه. این اثر وضعی رو داره امام میفرماید که معالجه باعث این میشه که خمر متنجس حرام چی بشه؟ تنجسش از بین بره، حرمت خمریش هم از بین بره. این در مقام بیان این حیثه، نه در مقام بیان حسیات دیگه باشه. پس بنابراین شما فرمودید دلیل بر اینکه در از این حیث در مقام بیانه نداریم، چون بعد احراز کنید که در مقام بیانه بلا؟ نه، به قول مرحوم امام رضوان الله علیه این حرف آقای آخوند که هرگر شک کردین مولا از حیثی در مقام بیانه یا نه، اصل اینه که در مقام بیانه، این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه اقلا وقتی ما شک داریم انشاءالله از این حیث هم در مقام بیانه، چون انشاءالله در بین اقلا نیست، بلکه باید ظهور حالش. نه آقای خویی هم یوان نکنم این حرف، حالا بلا ایشون هم قائل باشه که اگه شک کردیم یک کسی از یه حیثی در مقام بیانه یا بیان، بیان انشاءالله در مقام این جهت هم هست. اینجا اصلا وجهه کلام، مرکز سخن راجع به این امور نیست، بلکه راجع به چیه؟ راجع به این است که خمری رو میخوایم خل کنیم با ملح یا غیر ملح، این چطوره؟ سوال سائل از این حیثه، جواب ما هم ناظر به همین حیثه. اما از حیثهای دیگه که حالا او متنجس به نجاسات دیگه شده باشه، از اون حیث چطوره؟ اگر راضی نبودن چطوره؟ از این حیثه که در مقام بیان نیست. میاد سوال میکنه آقا من کلب معلم رو فرستادم برای سید آهو، چطوره؟ فرمود میفهمه لا بأسه. این لا بأسه اینجا یعنی چی؟ یعنی لا بأسه ولو اینکه جای دهانش، دهان کلب مرطوب بوده و متنجس شده، از اینم لابسه؟ یا نه لابسه یعنی از باب تزکیه اینم راه درست نیست و بعد این مرمیته حساب نمی شود. اما از حیثیات دیگه که این جای دهان او متنجس میشه به نجاست کلبی که باید آب بکشی، یا از حیث این که این آهو باید مال کسی نباشه که تو کلب معلم و فرزادی، مال شخص دیگری نباشه، اینا از این حیثه در مقام بیان نیست دیگه. اینجا همینطوره، چون سوال زائل اینجا چیه؟ این است که ان الخمر یجعل خلا بالمل او غیره، از ازم لا بأس به معالجتها. بنابراین این روایات از حیث این که خمر یا عصیر عنبی به نجاسات دیگه متنجس شده باشن، اگه فرض کردیم تضاعف نجاست رو قبول کردیم که اون مقدمه اولا بود، اگه قبول کردیم که تضاعف نجاست پیدا می شود، این در این روایات در مقام این جهت نیست. بله، اما عرض کردم پس بنابراین ما اطلاق نداریم، میمونه همون ترک استفسار و اون اطلاق مقامی. اطلاق مقامی نسبت به امور متعارفه که معمولا مورد غفلته، اگه پیدا بکنیم همچین چیزایی، بله اونا اشکالی نداره که بگیم اگر پیدا کرد. منتها اینجا یه شبهه ایست که خود قائل که محقق خویی باشه یه فرمایشی برمیده، و اون اینه که ایشون برمیده نه، بعد از اون کلامی که خوندم استدراج فرمیده، فرمیده نه اذا لم یستهلک النجس الخارجی، که حالا این مربوطه به مقام ثانیه که یک نجس خارجی بیفته. ما الان بحثمون در جز که فقط ملاقات شده اما درش نیست. او کان اینجا رو توجه بذارم، او کان الاناء متنجسن بهی، اگر اناء متنجس بوده است به نجس خارجی، بهی ببخشید متنجسن بهی به خود نجاست خمری، او به نجاست اخرى قبل وضع الخمر فیه، این ضعف قبل از اینکه این خمری رو که میخوایم خل کنیم، این ضعف قبل از اون به نجاست خمریه متنجس بوده، نه به همین خمری که داریم توش میریزیم متنجس بشه، نه قبلا ضعف یه خمر دیگه بوده. و به نجاست خمریه متندف بود. حالا این خمر جدید اومدیم درش ریختیم که خل بشه، یا این زب قبلا به نجاست دیگری متندف بوده غیر از خمر. در این موارد می‌فرماید در این موارد تنجس الخل بذالک کله، این موارد میگه خمر خله که پیدا میشه به اون زب متنجس میشه و پاک نمیشه. لاختصاص الادله به حصول طهارت طبعیه للعناء و ما یعالج به الخمر اذا کان متنجسا بالخمر لا به غیره من النجاسه. خب اشکال نقضی به ایشون وارده که مگه اون ظرفی که سناء خمر ازش استفاده میکردن به خصوص کفار، اونا ظرفاشون قبلا همیشه پاک بوده و به هیچ نجاست لا خمریه ولا غیر خمریه متنجس نبوده، یا نه اونی که تداول داره اینه که همین در واقع قبلا هم خمر دیگری توش بوده، حالا خمر دیگری توش می‌ریزن، یا اینو میره میشوره با دستش تماس پیدا میکنه و به خاطر این چیزا معمولا ظروف هم چیه متنجس میشه قبل از اینکه این خمر جدید رو توش بریزن. همون تداولی که اگه شما فرض میکنید نسبت به خمر وجود داره که ملاقات با دستش میکنه با چیزای دیگه میکنه، همین تداول هم وجود داره که ظرف هم با دست این صانع یا صانعه ملاقات میکنه یا با نجاست خمریه قبل ملاقات میکنه، اینا هم وجود داره. اگر شما میفرمایید این ادله نه به ترک استفسار، نه به اطلاق مقامی، نه به اطلاق لفظی این صورت رو نمیگیره، باید بفرمایید این صورت هم نمیگیره. اگر میفرمایید اون صورت رو میگیره، باید گفت این صورت هم میگیره که ظرف به این چیزا متنجس شده باشه. پس اینجا همین مطلب ایشون که قانع نیست نسبت به ظرف قانع نیست، این یسر شکر الی اون حرف قبلی که اونجا خیلی مطلب قرص محکمی نیست و اینجور تداول که واقعا محرز باشه که مسلمین و موالیان اهل بیت علیهم السلام در موقع معمولا اینجوری باشه که در موقع تهیه خمری که بعد میخواد خل بشه اینا لاوالیگری میکردن و با نجاسات دیگه متنجس میشده، این احراضش معلومه. خب بله بعضی ها میکردن روی تسامح روی مسئله ندانی، اما این باعث نمیشه که اطلاق مقامی درست بشه، این باعث نمیشه به این که امام استفسار بفرمان، چون در حیثش اینه نیست. اونا هم که مسئله هاشو گفتن فرض اینه که مسئله های دیگه یک قصدت عمومی اینجا بخواییم فرض بکنیم، بگیم مثل باب اوزان و مقادیره که اصلا تو ذهن کسی نمیاد تا بیاد تو حوزه و توی مجلس درسی گفته بشه، ولی تو چی ذهنش میاد که مثلا وقتی تعام میخوایی یک متعام بدی باید خار و خاشاک توش نباشه، نه توش نباشه، چون اگر خالصش کنی حتما از یک ماه خود کمتر خواهد شد، یک گرم دو گرم کم خواهد شد، کس تو ذهنش نمیاد اصلا. اونجا درست اطلاق مقامی میاد، یا مثل اون چه که در باب متحریت عرض گذشت که درسته میگه روی زمین که راه رفتی کف کفشت پاک میشه، کف پاک پاک میشه، اما علما چی فرمودن؟ فرمودن که قهرن یه مقداری از حواشی پا هم و کفش هم وقتی که کفش نجس میشه اونا هم نجس میشه، و اگر بخواد اونا پاک نشوند حواشی پاک پاک نشوند این اثرش یا کف پاک پاک شد در این برای اطرافش باید بره آب بکشید. یا امام علیه السلام فرمود که بگه اگر روی زمین پاک رفتی برو نماز تو بخون اشکال نداره. خب از اینا ما میفهمیم که پس اون اطراف هم به تبع پاک شده. اگه پاک نشود اطلاق مقامی اینجا اقتضا میکنه امام تنبیه کنه بگه من مقصودم این نبودا که اطرافش، چون دیگه مردم وقتی که برو نماز بخون تو ذهنشون نمیاد اصلا که اون اطراف اشکال داشته باشه. این جور جاها درسته، اما مثل این جایی که به یه نتیجه دیگه هم متنفس شده باشه. بنابراین اگر ما مقدمه اولا رو پذیرفتیم که تضاعف نجاست باشه، انصاف اینه که جزم به عدم اشکال به این بیانات مشکل میشود. ولذی یسهل الخط اینه که ما بگیم همون مسئله که خمر با ملاقات با چیزایی که لا یتنجس تنجس پیدا نمیکنه، از اینجا اشکال نداره. این هم راجع به مقدمه ثانیه. و اما مقدمه ثالثه، مقدمه ثالثه این بود که ما به امور مختلفه بعد از این که مقدمه ثانیه رو اگه قبول کردیم و گفتیم بله، ولی اشکالی در مقدمه اولا. اگر مقدمه ثانیه رو قبول کردیم و گفتیم که ادله شامل سایر نجاسات نمی‌شود، نه به اطلاق لفظی، نه به ترک استحصال، نه اطلاق مقامی، خب حالا این پاکه یا نجسه؟ این خل پاکه یا نجسه؟ گفتیم این خل رو باید بگیم که چیه؟ نجسه هست؟ به چند دلیل این فرمودن. یک، اطلاقات ادله که میگه چی؟ میگه اطلاقات ادله که این تضاعف رو دلالت میکنه، اطلاقات ادله که تضاعف و دلالت میکرد، یعنی اون دلیلی که میگفت الخمر الملاقی للنجس نجس یتنجس بنجاست جدیدت، او اطلاق داره این یتنجس و این نجس سوا این که تبدیل به خل بشود یا نشود. خب ایشون اطلاق دو استصحاب بقای نجاست بود، استصحاب شخصی که این خم این مایه قبلا نجس بود حالا نجس. سه استصحاب کلی نجاست بود. چهار قاعده مقتضی مانع بود. پنج این بود که النجاسه من الامور القاره است که اذا وجدت تدوم غالبا، و همین حالت که اذا وجدت تدوم این اماره عرفیه عقلاییه است، ولی اینکه باقی است تا احراز فنایش نشه و زوالش نشه. تمام این ادله، این ادله اگر کسی مقدمه ثانیه رو اشکال کرد جواب همه این حرفاتی که داده میشه اونجا دلیل داریم برای اینکه ظاهر شده. پس بنابراین اون اطلاق تغییر میشه، اون استصحابات از بین میره، قاضی مقتضی مانع دیگه جا نداره، اون امر اخیر هم دیگه این اماره هم خلافش ثابته دیگه. اما اگر کسی مقدمه ثانیه را قبول کرد، مقدمه اولا را هم قبول کرد، یعنی گفت تضاعف نجاست می شود، ادله هم ماله فقط خمره و اثیر نبی جای دیگه و نجاست دیگه رو نمیگه، این ادله دیگه جا پیدا میکنه. منتها علا ذو اما ذکرنا سابقا اون دلیل اول اشکال داره، تمسکی که به دلیل اول اشکال داره. چرا؟ برای اینکه بارها گفتیم ادله فوقانی ما همه یک مقید لفظی دارن، اذا لاقا شیئا نجسا یتنجس و نجسون مقید لفظی داره، مقیدش دیگه مادام لم یتطهر، مادامی که مطهری به او واقع نشده باشه، این مقید لبی رو داره. وقتی میگن این آقا این لباس با خون ملاقات کرده نجسه، نجسه یعنی تا کی؟ تا حال آخر الاباد یا تا مادامی که نشسته نشده، تا مادامی که مزیدی براش پیدا نشده؟ این معناش اینه دیگه، چون هم در عرف هم در شرع متحرات برای نجاسات و متنجسات قرار داده شده و این مغروض در اذهان متشرع و عرف هست، وقتی گفتیم که هذا نجسون یعنی این نجسون مادامی که اون متحره نیامده باشه، و چون در ما نحنفی احتمال میدیم متحر آمده باشه، یعنی احتمال اینجا میدیم که لعل این خل پاک شده باشه و به تبع این نجاست اخرى هم از بین رفته باشه. بله نه خدا اولی بله بلا نه اطلاقات جاری نیست چون تمثیلی به دلیل در شبه مصداقیه خود دلیل بله قیده بله مشکوکتون اون مشکوکه از این طرف هم مشکوک میشه که منطبق بر این میشه یا نمیشه مثل اینکه خود دلیلمون اصلا اینجوری بود درست؟ اگه خود دلیلمون به قید لفظی این قید رو داشت که مالاق النجس نجسون مالم یتطهر الان میتونست اینجا تمسک کنیم اینجا احتمال میدادیم به تبع پاک شده باشه و به تبع یکی از متحرات بله شما میتونید بگید که ما استثاب میکنیم به ذنب وجدان به عقل تنقیح موضوع میکنیم یعنی میگیم شک داریم که این اون وقتی که هنوز این منقلب نشده بود به خلق که لمیتتهر بود قطعاً اون موقع عنوان لمیتتهر اون موقع صادق بود الان شک داریم که تطهر پیدا کرده یا نه استثاب عدم تطهر میکنیم پس موضوع رو به ذنب وجدان به عقل احراز میکنی این هم جوابش اینه یه بنابرای مسلکی کسی که تمسک به استصحاب در شوازوت میگه رو جایز نمیدونه مثل محقق خویی اینجا این استصحاب هم جاری نیست اون این استصحاب در حقیقت استصحاب در شوازوت حکمیه اما اگر کسی بگه استصحاب در شوازوت میگه جاری اشکالی نداره به ذنب وجدان به عقل در اینجا میتواند چه بکنه؟ بگه که بله این نجسه چون این لا قام عن نجس بالوجدان این خم این مایه لا قام عن نجس بالوجدان و از اون طرف هم عامل تطهیر آمد یا نیامد تطهری حاصل شد برش یا نه میگیم قبلا که نشده بود اونم استثاب میکنیم پس میشه این شیئی که لا قام نجس ولم یتطهر وقتی شد شیئی که لاغ النجس ولم یتطهر مشمول دلیل میشه و بنابراین میتونیم اثبات کنیم بنابراین استدلال به دلیل اول الان مسلک سید خویی قدس سر رو تمام می اما اگر کسی استدلال در شبهات رو میاره و جاری بدونه تمام می پس اون ما استدلال گفتیم علل اقوا در شبهات رو که استدلال جاریه بنابراین تمسکی به دلیل اشکالی اینجا نداره از اون غمزه این کنیم هر دو استصحابا استصحاب بقاء نجاست هم این لا بحثه استصحاب بقاء نجاست می توانیم بکنیم الان کلامی که قبلا راجع به این صحبت کردیم که آیا موضوع باقیه یا باقی نیست دیگه صحبتاش همون است که سابقا گذشت و اما استصحاب کلی خب مبنی بر این است که ما استصحاب کلی اینجا قبول داشته باشیم استصحاب کلی رو علل مبنا اما قاعده مقتضی و مانع بله؟ نه این اصلاح قسم اول نیست و هم با قاعده مقتضی و مانع این هم مبناعاً الا ما بجنت محکی محله ای من الاصول مقبول نیست و اما اون قاعده اخیر که اون عباره عرفیه باشه چون کلوشه این که اذا وجده یدوم و معمولن و غالبن خود این اماره بدبقائه این هم محل اشکال هست در اصول برخاطر این که دلیل بر حجیت همچه اماره ای نداره چون این اماره لا یوجب القدر و لا یوجب الاطمینان تا ما بگیم حجیت قدر ذاتیه اطمینان هم مسلم حجت شرعا بلکه این یوجب الظن بالبقاء و ما برای این مظنه دلیل بر حجیت نداریم اگر نگیم دلیل بر عدم حجیتش داریم که همون آیات ناهیه عن العمل به ظن باشه پس بنابراین اون طریق اخیرم درست نیست فلذا شیخون الاستادم یه فتعمل برش فرمودن شاید این فتعمل اشاره به همین باشه که دلیل بر حجیت نداره بنابراین اگر مقدمه اولا رو قبول کردیم مقدمه ثانیه قبول کردیم لا بأس بالمقدمه الثالثه استنادا الى الامر الاول و ثانی الا مسلکنا ولا جن الا مسلک خویی قدس سر رو چرا اونا اشکال داره مقدم رساله زن محل اشکال واقع میشه. این حاضا کل او راجع به دلیل قول اول که میفرمون اشتراط عدم ملاقات با نجس. بله؟ نه نه خیلی چون نجاست خمریه به حضرت عباس اون از بین رفته. بله اما اون نجاست آخر، اون نجاست آخر که یعنی در ذهن چی بود؟ یعنی اون نجاست دیگری که از راه ملاقات باشه که دیگر پیدا شده بود. اون نجاست چرا؟ احتمال این باقی باشه چون اون نجاست باقیه؟ بله اون نجاست میشه باقیه. و اما به خدمت و اگه بله بس اول بشه اونم کافی باشه. بله حالا ما تنجس هم نگیم ولی ولی اگه تنجس پیدا نکنه یعنی موضوع باید شرطش اینه که ولی تنجس هم پیدا نمیکنه ولی ملاقات هم نکرده بود نشه اختلاف داره. اگر بگیم متنجس نمی‌شود ولی این به شرط این است که ملاقات نکرده باشه با هیچی. پس شما چیزایی دیگه هم بیاری خب نه حالی چیزایی دیگه هم شاید هم اینجور بریم با طلا هم ملاقات نکرده با آلومینیوم هم ملاقات نکرده چه میبینی؟ اما ابلاغ داره دیگه بله شما بعد انقدر زیغش بکنید. نه علاج علتش اینه که ما یو آلج رو به باقی میمونه او شبه این است که لعل باقی میمونه بعدن منجسش باشه یا اینکه در روایاتی ذکر شده بوده که لا باید به نقصه ای شده باشه این موجب شبه میشه که بعد دوباره میان سوال میکنه چون خود ائمه در روایاتی فرموده بودن به نقصه ای باید باشه. خب اما تفاصیلی که در مسئله بود که دیگه اونها مبانیشون روشن شده فقط اشاره عرض میکنه. خب این قول اول بود که اشتراط، قول ثانی عدم اشتراط مطلقا بود. عدم اشتراط مطلقا مبناش روشن شد چیه؟ این از که آقا ما تنجیز متنجز رو یعنی تضاعف نجاست رو قبول نداریم اصلا یا به این یا اگر تضاعف هم قبول داشته باشیم قائلیم به این اطلاق ادله یا ترک استفسال یا اطلاق مقامی بنابراین شرط نیست. اینم مبنای قول ثانی میشه که روشن شد که قضاوت راجع به اون چی. اما قول سوم که در باب داشتیم تفصیل بود بین وصول نجاست مماثله و غیر مماثله که نجس مماثل میگه اشکال نداره اما غیر مماثل اشکال داره. اینم با خاطر چیه؟ با خاطر اون قول بود که میگفت که تضاعف در صورت عدم تماثله، در صورت تماثل تضاعف نیست، نجاست جدیدی حاصل نمی‌شود. این از مبنای اون رو که این حرف هم درست بود اما منتها گفتیم در غیر مماثلش هم در اعیان نجاست هم تفصیل یعنی قول چهارم تفصیل بین وصول نجاستی بود که تطهر بالانقلاب و اونی که لا تطهر بالانقلاب. میگفت اگر به خمر اسیر مغ با اسیر مغلی ملاقات کنه اشکال نداره چون نجاست خمریه که به انقلاب تطهر ابن میره، نجاست اسیره نبی هم که به انقلاب تطهر. پس بنابراین وجود این دو تا اینجا مشکلی ایجاد نمی‌کنه، هر دوش به انقلاب فضولان. اما اگر با خم دم ملاقات کنه، بول ملاقات کنه، چیز دیگه ملاقات کنه، اونا چون به انقلاب نجاست رو برطرف نمیشن و رضا اشکال پیدا میکنه. این تفصیل محل اشکاله، ولو این حرفام و مبانی رو بپذیریم. چرا؟ برای این که اون که دلیل دلالت میکنن این نیستش که نجاست خمریه به انقلاب برطرف میشه. اینما کانت، بلکه اونی که دلیل دلالت میکنه نجاست الخمره، یعنی اون نجاست خمریه قائمه به خمر با خل شدن زائل میشه. اما اگر نجاست الخمریه قائمه به خمر نباشه، اون با انقلاب لاید تطور. مثلا یه مایه دیگری، یه مایه غیر از خمر ملاقات کنه با دستی که به نجاست خمریه متنجسه، خب اونم میشه متنجسه به نجاست خمریه. حالا اون مایه اگه منقلب شد پاک میشه؟ گفتون قبلا پاک نمیشه. پس بنابراین انقلاب نه ان نجاست الخمریه رو از بین نمیبره، اینما کانت نجاست الخمر، خمر را نجاست الخمر رو از بین میبره. این خمر منقلب پاک میشه به عبارت این و آن چه تو در اسیر نبی، اسیر نبی مغلی اون نجاست قائم به اسیر نبی با انقلاب از بین میره. اما اگه نجاست اسیر نبی اینما سرا، اون سرت اون از بین نمیره، مایع دیگری بخوره به اسیر نبی و منقلب بشه، اون از بین نمیره. بنابراین این تفسیر تمام نیست، این زیر بنای این تفصیل مطلب نادرست. قول پنجم تفصیل بین این بود که ملاقات با اشد از خودش بکنه یا نه. اگه ملاقات با اشد کرد بله فایده نداره، انقلاب متعیق نیست. اگر با اخف یا مساوی بودش کنه، اینم هم زیر بناش همون حرفه که تضاعف در صورت اشد بودن پیدا میشه و الا تضاعفتون حاصل نمیشه. بنابراین مبناش اینه، الکلام فی المبنا، همون هست که گفت. قول بعدی ششم این بود که تفصیل بین اثر زائد داشتن و زائد نداشتن، اونم به خاطر این بود که اون مبنا رو داشت که اگه تضاعف نجاست در صورت اثر زائد پیدا میشه، در صورتی اثر زائد نمیشه تضاعف نیست. اینم مبناشو گفتیم و روشنه که مبنای این قولت این. قول هفتم تفصیل بین وصول نجاست متعارفه لسنائها و غیره بود. بله آره، هیچ کسی هم بگه تضاعف در صورت اشدیت یا اثر زائد، اونم بله. تفصیل بین وصول نجاست متعارفه و غیره، این تفصیل گفتیم تفصیل به الغزر از اون حرف بالا که اعیان نجاسه گفتیم متنجس نمیشه، اگر از اون سر نظر کنیم تفصیل خوبیه. این همون تفصیلیست که مرحوم آقای تبریزی قدس سره رو اختار بود در تنقیه و مبان العربه که این نجاست. بله از این گفتیم که اصلا با هیچ نجاستی اعیان نجاسه متنجس نمیشه، یعنی دلیل نداریم در تنجس. اینشون میفهمد بله این نجاسات متداوله که دستش بیه و فلانه و این وقتی که این کارها رو میکنن اینا رو قبول داریم، این بعید بود. اما دیگه نجاسات دیگه مورد قبول نیست. این در بین تفصیل ها تفصیل معتنابه و خوبیست، اگر چه با مناقشه کردیم درش و گفتیم اینا معلوم نیست تداول داشته باشه به اون شکل، اما خالی از قوت نیست این تفصیل، به خصوص نسبت به خمهایی که از غیر مسلمین گرفته میشه و به اثر روایات خمر از غیر مسلم گرفتن اشکالی نداره که انسان بگیره و خلق کنه. معمولا در دست اونها خمری که از اونها گرفته میشه این جهت درش هستش که متلبس به نجاست دیگه، ملاقات با نجاست دیگه میکنن، بلیده خالی از قوت نیست این تفصیل مرحوم آقای تبریزی قدس سره. تفصیل هشتمی هم که اینجا داده شده که گفتیم در حقیقت تفسیر مذهب مقام نیست، ولو در بعضی از کلمات این تفسیر ذکر شده، که اگر ظرف این خم و اسیر عنبی ظرف هم با ملاقات کنه با نجه، اینجا فایده نداره. اما اگر ظرف ملاقات نکنه عیبی نداره. گفتیم این مربوط در حقیقت میشه به شرط بعدی که راجع به ظرف خواهد آمد، فلذا اینو موکول میکنیم بحثش به اونجا. بنابراین با این بحثی که گردیم بحث مقام اول ما تمام شد. بحث مقام اول چی بود؟ این بود که خم و عصیر نبی مغلی ملاقات با نجس یا متنجس دیگری نکنن و تا هر سلم این مردگره که این شرط علال اقوا تمام نیست و این شرط وجود نداره. مقام ثانی این است که مشروط است به این که این نجس یا متنجسی قرار نگیره در خمر و عصیر عنبی به جوری که باقی باشد بعد الانقلاب، این قرار نگیره در این، یعنی بول مثلا چیش نیفته، دم درش نیفته که باقی باشد. این انشاءالله برای سرده و صلی اللہ علیه.
این نبوده که اغلب و اوقات از این کافر انسان گرفت این نه معمول بود، خب همین دیگه شما در مثلا معمولا با دستش در تماس بوده یا در خواه قبلا نجس بوده، حالا ولی معمول این بوده که خودشون
گروه مثلا میمونن با آقا انجور بله. ولی ببینید چون بعض روایات وارده در مقام
این چه فرضش این چه فرضش